بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت و دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. در بحث قبلی که مفصلا بحث شد در تخصیص عام به خبر واحد جایز املا، دلائل متعددی که مانعین مطرح کرده بودن مطرح شد، به همشون جواب داده شد. عمده دلیلشون 4 طایفه از اخبار بود که دلالت می کردن که هر اونچه که مخالف کتاب الله باشه طرح بشه، فضربوه علن جدار بشه. در نهایت جواب دادیم که منظور از این مخالفت، مخالفت به نحو تباین کلی منظوره و در مقام تقنین و تشریع و قانونگذاری عام و خاص رو اصلا مخالفت تلقی نمی کنن، بلکه خاص به نوعی مفسر توضیح دهنده عام هست. پس بنابراین اخباری که دلالت می کردن که خبر مخالف کتاب الله را باید کنار گذاشت، منظور اون خبر مخالفی که تباین و کلی دارند، قابل جمع نیستند. اما اگر نه، عام قرآنی و کتابی داریم، خاص معتبر خبر واحد داریم، این خاص مفسر اون میشه. اینجا اصلا جنبه مخالفت تلقی نمیشه که بحثش گذشت به حمدالله. پس بنابراین با خبر واحد به عام کتاب میشود تخصیص زد، البته معلومی که خبر واحدی که معتبر باشه. خب، فصل جدیدی از بحث را که در این رابطه داریم، عام و خاص حالات مختلف دارند. گاهی عام و خاص حالتشون حالت تخصیص داره، یعنی خاص مخصص عام میشه. گاهی حالتشون حالت نسخ داره، خاص ناسخ عام میشه. گاهی برعکس، ممکنه اول خاص صادر شده باشه بعد عام بیاد، عام ناسخ خاص باشه. این است که از نظر تقدم و تأخر، از نظر زمانی ببینیم عام مقدم بر خاصه یا بالعکس خاص مقدم بر عامه، و همچنین آیا ورود این متأخر بعد از عمل متقدمه یا قبل از زمان عملش هست. حالات مختلف داره که انشاءالله باید مورد بحث قرار بدیم. در هر صورت ما از نسخ هم بحث خواهیم کرد. طبق روال بیان مرحوم آقای آخوند، یه بحثی در رابطه با بدا داره بحث میکنیم. این است که این بحث ها هم سبقه اصولی خواهد داشت، هم قرآنی و هم کلامی. فعلا بحثمون در دوران امر بین تخصیص و نسخه که عرض کردیم برای عام و خاص حالات مختلفی پیش میاد از نظر تقدم خاص بر عام یا عام بر خاص، و همچنین آیا قبل از حضور وقت عمل به دیگری وارد شده یا بعد از حضور وقت عمل اون متأخر وارد شده، صورت‌های مختلفی داره که آرام آرام با مثال مطلب رو پیش میبره. انشالله این جملات براتون روشن میشه. تقریبا 6 صورت برای عام و خاص قابل تصوره. این صور ششگانه را یکی پس از دیگر عرض میکنیم. در بعضی از صورتها مسلمن بحث نسخه، در بعضی از صورتها مسلمن بحث تخصیصه، در بعضی از صورتها احتمال نسخ و تخصیص هر دو داده شده و نظریات مختلف عنوان شده و مطرح شده. صورت اول که خیلی روشن هست این است که عام و خاص تقارن داشته باشند، متقارنین باشند از نظر زمانی، متقارنین باشند از نظر صدور عام و خاص از طرف مولا. حالا فرق نمی کنه در یک کلام این عام و خاص وارد شده باشه یا در دو کلام. خب اگر در یک کلام باشه طبیعتاً اصلا برای کلامی فقط یک ظهور بیشتر ایجاد نمیشه. مثل مثلا بگه اکشم العلماء الا الفساق منهم. اینجا ببینید عام داریم اکشم العلماء الا الفساق منهم که خاصشه، با مخصص متصل به اصطلاح در یک کلام هستن به طوری که اصلا برای عام ظهور منعقد نشده از اول. یعنی معلومی که خاص جلوه این انعقاد ظهور عام در عموم را میگیره. اکرم العلماء الا الفساق منهم. یا نه گاهی در دو کلام عام و خاص، اما عام در ظهورش در عموم منعقد شده اما مستقر نشده، خاص در کلام مستقل اومده، عامم در کلام مستقل اومده اما هنوز کلام مولا و مقصود مولا به اصطلاح استقرار پیدا نکرده، هر دو کلام از او صادر شده. مثلا گفت اکرم العلماء بلا فاصله گفت لا تکرم الفساق من العلماء. خب این اکرم العلماء که گفت یه مکسی کرد ولو 5 دقیقه این ظهور در عموم پیدا کرد، اما بلا فاصله در از 2-3 دقیقه 5 دقیقه دیگه گفت لا تکرم الفساق من العلماء. این ظهور اکرم العلماء در عموم ظهور پیدا کرد، منعقد شد اما مستقر نشد، استقرار پیدا نکرد. فورا این لا تکرم الفساق من العلماء اومد به عموم اکرم العلماء تخصیص زد. اینجا بدون هیچ شکی حمله بر تخصیص میکنیم، چه در یک کلام باشه که اصلا عام در عموم ظهور پیدا نکرد اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا در دو کلام بود عام در عموم ظهور پیدا کرد و منعقد شد ظهورش در عموم، ولیکن چون بلا فاصله بعد از چند دقیقه لا تکرم الفساق من العلماء اومد استقرار در عموم را از بین برد. اینجا مسلمن خیلی روشن بدون شک و تردیدی ما خاص را مخصص عام قرار میدیم. این یک صورت. صورت دوم این است که خاص وارد شده بعد از عام، عام وارد شده، بعد از مدتی خاص وارد شده و عام هم در عموم ظهور پیدا کرده، استقرار در عموم هم پیدا کرده این عام، منتها قبل از وقت عمل به عام خاص آمد. در نتیجه عام ما در عموم ظهور پیدا کرد، همچنین در عموم استقرار پیدا کرد، منتها قبل از آنی که وقت عمل به عام برسه خاص آمد. مثلا مولا در روز شنبه گفت اکرم العلماء یوم الجمعه. خب شنبه هست، 6 روز هنوز مونده به جمعه آینده. مولا به عبد خودش گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، میگه امروز که شنبه هست، جمعه آینده حواست باشه، دستور را خوب گوش کن، اکرم العلماء یوم الجمعه. خب شنبه تمام شد، 1 شنبه تمام شد، 2 شنبه تمام شد، 3 شنبه تمام شد، 4 شنبه تمام شد، 5 شنبه هول و هوش ظهر و عصر اینها رسیده. خب اینجا در این 3-4-5-6 روز چی شده؟ اکرم العلماء یوم الجمعه که شنبه گفته بود ظهور در عموم پیدا کرده، 1. استقرار در عموم هم پیدا کرده، 2. ولذا 5 شنبه ایشون تصمیم داره که روز جمعه به اکرم العلماء عمل بکنه، چون زمان عمل به اکرم العلماء را ایشون گفت که جمعه باشه، اکرم العلماء یوم الجمعه گفته بود. حالا 5 شنبه آقای عبد که خودشو آماده داره میکنه که به اکرم العلماء یوم الجمعه عمل کنه، روز 5 شنبه مولا گفت لا تکرم فساق العلماء یوم الجمعه، من که به تو دستور دادم روز شنبه اکرم العلماء یوم الجمعه، حالا 5 شنبه میگه حواست جمع کن، منظورم رو بفهم، لا تکرم فساق العلماء یوم الجمعه، قبل از رسیدن وقت عمل که روز جمعه هست خاص وارد شد، صادر شد. اینجا باز خاص مخصص عام خواهد بود، کسی نمیتونه بگه ناسخ، خاص مخصص عام خواهد بود. چرا ناسخ نمیتونه باشه؟ چون نسخ معناش چیه؟ نسخ عبارت است از این که یک حکم شرعی آمده و مورد عملم واقع شده، به دلیل شرعی متأخر برداشته بشه، به این میگن نسخ، به طوری که اگر اون دلیل شرعی متأخر نیامده بود همچنان به این حکم شرعی عمل می شد، مدتی هم عمل شده، ولیکن دلیل شرعی متأخر آمد رفع کرد، برداشت این حکم شرعی را. پس بنابراین نسخ فرع ثبوت حکم بر موضوع است، جدن اینو خوب دقت کنید، نسخ تعریفش اینه، رفع حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر، به طوری که اگر دلیل شرعی متأخر نمی بود اون حکم شرعی برای اون موضوع ثابت شده بود، همچنان دوام پیدا میکرد، استمرار پیدا میکرد. اما دلیل شرعی متأخر آمد رفعش کرد، برداشت. پس بنابراین نسخ متفرع بر این هست که حکم بر موضوع جدن ثابت بشه و مورد عمل قرار بگیره، دلیل متأخر بیاد این را چیه؟ برداره. ولیزا گفته شده که نسخ عبارت از تخصیص زمانی، تخصیص زمانی به این معنا، یعنی نسخ مانع هست از استمرار حکمی که ثابت شده و مورد عمل قرار گرفته. پس نسخ مانع از استمرار حکم است بعد از ثبوت شرعی، نه اینکه از اصل ثبوت حکم مانع بشه. نه، حکم ثابت شده و مورد عمل هم واقع شده، نسخ میاد اون رو بر میداره. توجه فرمودید؟ به طوری که تعریف دیگری به نسخ شده. نسخ عبارت است از اینکه ناسخ بعد از حضور وقت عمل به منسوخ بیاد. ناسخ بعد از حضور عمل به منسوخ بیاد. اینی میگن نسخ. پس بنابراین اگر اراده جدی مولا تعلق بگیره به اصل تکلیف، ولو در یک مقطع کوتاه زمانی، اراده جدی مولا به اصل تکلیف تعلق بگیره و ظاهر این تکلیف و دلیل هم ظهور در استمرار داره، مورد عمل هم واقع شده، ظهور در استمرار داره، یه دفعه دلیل دیگری میاد بعد از آنی که به این تکلیف عمل شده در برهه از زمان، این تکلیف را بر میداره، به این میگن نسخ. این دلیل دوم که میاد بردارنده حکم ثابت شده به سبب دلیل اول هست، این دلیل دوم متأخر رو میگن ناسخ. چرا این ناسخه؟ چون مانع از استمرار تکلیف هست، ولی مانع از اصل تکلیف نیست، مانع از استمرار تکلیفه. اما خاص چیه؟ خاص قبل از حضور وقت عمل وارد میشه، ولذا خاص مانع از اصل تکلیفه. خاص کشف میکنه که اراده جدی مولا به این تکلیف از اول تعلق نگرفته بوده. پس بنابراین مثل همون مثالی که گفتیم، روز شنبه گفت اکرم العلماء، ظهور پیدا کرد در عموم، گفت اکرم العلماء یوم الجمعه، ظهور پیدا کرد در عموم. این آقا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه آماده کرده بود به خودش رو برای چی؟ برای وجوب اکرام از اکرم العلماء یوم الجمعه که استفاده کرده، روز جمعه به این عمل بکنه. پنجشنبه گفت لا تکتمل فساق من العلماء، قبل از آنی که وقت عمل برسد، گفت لا تکتمل فساق من العلماء. پس بنابراین اینجا خاص کشف میکنه که مولا از اول اراده جدی نداشته که اکرام به جمیع علما بشه، به عموم علما اکرام بشه، تکلیف جدی و اراده جدی نداشته. پس بنابراین در تخصیص، در خاصی که میخواد مخصص واقع بشه، شرط این است که، شرطش این است که ورود خاص قبل از عمل به عام باشه. چون اگر ورود خاص بعد از زمان عمل به عام باشه، میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح. اگر اراده جدی مولا این است که به عموم علما اکرام بشه، عموم علما اکرام بشه، ولذاش در روز شنبه گفته اکرم العلماء یوم الجمعه، خب این ظهور رو در عموم پیدا کرده. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه خدمت رسیده و اگر اراده جدیش این هست که به عموم علما اکرام بشه، عملا دیگه لا تکرم الفساق من العلماء رو روز پنجشنبه صادر نمی کنه. روز پنجشنبه صادر نمی کنه. صبر می کنه تا به عموم علما اکرام بشه. این که روز پنجشنبه میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، معلوم میشه که این اراده جدی برای اکرام جمیع علما نکرده، اراده جدی نکرده. اگر اراده جدی کرده بود دیگه لا تکرم الفساق من العلماء رو مطرح نمی کرد. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شد که صورت دوم اگر خاص قبل از حضور وقت عمل به عام صادر بشه، خاص قطعا فقط چی خواهد بود؟ تخصیص زننده به عام خواهد بود، ناسخ نخواهد بود. به این دلیل که گفتیم نسخ اون است که حکم شرعی جدی صادر شده و مورد عمل قرار گرفته، دلیل متأخر میاد این حکم شرعی جدی ثابت شده را بر میداره، به این میگن نسخ. اما تخصیص اون است که نه، قبل از حضور وقت عمل به عام خاص میاد و این عام که ظهور در عموم داشت تخصیص میزنه و روشن میکنه که اراده جدی بر اکرام عموم علما به اصطلاح تعلق نگرفته، ولو ظهور در عموم داشت اما اراده جدی نداشت. از کجا بفهمیم اراده جدی نداشت؟ خب قبل از آن که وقت عمل برسه، روز جمعه برسه، میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما دیگه دوریانمون میفته که پس این اراده جدی بر اکرام جمعی علما نداشته. یعنی حکم شرعی برای وجوب اکرام جمعی علما به طور جدی تعلق نگرفته بوده. حالا که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، داره تخصیص میزنه. این خلاصه فرقی بود بین تخصیص و نسخ، که نسخ بعد از حضور عمل به یک حکم شرعی جدی اراده شده میاد، ولی تخصیص قبل از حضور عمل به حکم شرعی به اصطلاح صادر میشه. این صورت اول و دوم بود که عرض کردیم. صورت سوم این است که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام بیاد. خاص بعد از حضور وقت عمل به عام بیاد. مثل همون اکرم العلماء را روز شنبه گفته، اکرم العلماء یوم الجمعه. حالا شنبه تمام شده، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه هم آمده و این عبد طبق اکرم العلماء یوم الجمعه به همه علما که میرسه اکرام کرده، فاسق و عادل و فرقی نکرده. اون وقت دوباره فردای جمعه شنبه یا پس فردای جمعه یک شنبه میگه لا تکرم الفساق من العلماء، خاص بعد از عمل به عام برسه. اینجا چکار باید کرد؟ آیا این رو ما ناسخ قرار بدیم؟ چون بعد از حضور عمل به عام که احتمال قوی این هست، یا نه؟ انشاءالله بحثش فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.